بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه طه توسط آیت الله جوادی عامری، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا یأتینا به آیت من ربه، اولم تأتهم بینتو ما فی الصحف الاولا، ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نذل و نخزا. قل کل متربص بتربص فستعلمون من اصحاب الصراط السویه و من اهتدا. برای مقاومت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در برابر دشواری هایی که در مکه بود، فرمود به این که از نماز کمک بگیر و بر این نماز هم شدیداً صبر کن و اعضای خانوادت را هم به این نماز امر بکن. در نماز انسان ایاک نعبد و ایاک نستعین دارد که از خدا کمک میگیرد. وقتی به قدرت ازلی مرتبط شد احساس ضعف نمی کند، رضا فرمود وستعین و بالصبر و الصلاه. و اگر اعضای منزل، افراد خانواده با انسان هماهنگ و همراه نباشند، مسئول اون خانواده در پذیرش سمت‌های رسمی اجتماعی با دشواری روبرو است. لذا فرمود اهلت را هم به نماز امر بکن، و گذشته از اینکه اهلت را به نماز امر بکنی و خودت هم در آناء اللیل و اطراف نهار اطر اهل نمازی، با استبار یعنی صبر شدید این مطلب را تحمل بکن. خب، برخی از مفسران مثل فخر رازی و دیگران نقل کردند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند ماه، حالا اون رقم را که راوی دی، مدتی بالاخره در خانه امیر المؤمنین فاطمه زهرا سلام الله علیه ما را میزد و میگفت یا اهل البیت، خدای سبحان آیه تطهیر رو میخوند و جریان نماز را ذکر میکرد. درست است که این در مدینه اتفاق افتاد، اما این دلیل آن نیست که این آیه هم در مدینه نازل شده باشد. ممکن است این آیه در مکه نازل شده و حضرت این آیه را در دم در امیرالمؤمنین فاطمه سلام الله علیهما قرائت میکرد. آیه تطهیر حسابش جداست، اما این آیه و دستور نماز ممکن است که در مکه نازل شده باشد، کما هو الظاهر، چون در سوره طه است، سوره طه مکی است، و حضرت این را در مدینه دم در حضرت امیرالمؤمنین فاطمه سلام الله علیها قرائت میکرد. خب، سر این که فرمود و امر اهلک بالصلاة و اصطبر علیها، برای آن است که صنادید قریش یه سلسله ذخایر مالی داشتن که چشمگیر بود، یه سلسله قدرت‌های سیاسی و اجتماعی هم داشتن که باعث مزاحمت دیگران بود. درباره اون ذخایر چشمگیر فرمود ولا تمدن عینه که الام و متعنا بی از واجل من هم زهرت الحیات دنیا. درباره این زخم زبان ها و فشارهای اینها فرمود وستبر علیها، چون که قبلا هم فرمود فسبر علی ما یقولو. یکی از چیزهایی که اونها میگفتن به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم برابر فسبر علی ما یقولونه و برابر وستبر علیها مأمور به صبر و مقاومت بود، همین آیه سوره مبارک، همین آیه 133 است. و قالوا لولا یأتینا بآیة من ربه، میگفتن اگر تو پیغمبری چرا معجزه‌ای از طرف خدای سبحان نمی آوری؟ انبیای پیشین معجزه می آوردن، تو هم یه آیه و علامتی از طرف خدای سبحان بیاور. خب این حرف یک مطلب سخن بیان الغیبی است. این همه آیات و شواهد فراوانی که پیغمبر اقامه کرده است و ارائه کرده است آیات الهی بود. خود قرآن کریم که لویش تمعت الانس و الجن قرآن یعتو مثل هزر قرآن لا یعتونه به مثلهی آیه الهی است، آیه کبرای خداست. این همه معجزات را اونها نادیده می گیرند، میگن چرا معجزه نیاوردی؟ خب در برابر این پیغمبر جز صبر کار دیگه نمیتواند بکنند. برهانی که اقامه کرده، معجزه که آورده، تحدی هم کرده، اونا باز میگن چرا معجزه نیاوردی؟ قال به قالو لولا یعتینا به آیتن من ربه. و ذات اقدس اله میفهمد به این که بینه و آیه شفاف و روشن جریان‌های گذشته را ما برش را بیان کردیم. ما تمام اسرار غیبی انبیای گذشته را قدم به قدم آدرس دادیم، برای پیغمبر بیان کردیم، به شما ابلاغ کرد. به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتیم و ما کنت صابیان فی اهل مدین، ولی قصه از این قرار بود. ما کنت به جانب تور، ولی قصه از این قرار بود. ما کنت به جانب الغربی، ولی قصه از این قرار است. و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفر مریم، ولی قصه از این قرار است. ما تمام آدرس کوچه پس کوچه های غیب رو دادی، اسرار رو گفتی، و شما بگید بیان نیاوردی، آیه نیاوردی. ما اسرار کتب آسمانی را بیان کردیم، معارف کتاب آسمانی بیان کردیم، جریان آدم را گفتیم، نوح را گفتیم، احکام قبل از طوفان را گفتیم، احکام بعد از طوفان را گفتیم، همه را شفاف به شما نشون دادیم. خب چه آیه از اینها روشن‌تر؟ ما بیانیه آفتابی و روشن آوردیم. در برابر این ملایمات چاره جز صبر نیست. لذا هم در اون آیه اسبق فرمود وستبر علی ما یقولون، هم در این آیه کنونی فرمود و امر اهلک به صلاته وستبر علیها، که گرچه صبر بر رخدادهای اجتماعی رو مطرح نکرده، اما امر به صلات و استبار بر صلات از تنخ وستعینو به صبر و صلات است، یعنی از نماز کمک بگیر. خب ولی کسی که در پیشگاه معبود خودش ایستاده است و از او کمک میگیرد با قلب مطمئن و آرام پیام الهی را ابلاغ میکند دیگر. فرمود این حرفایی که اونها میزنند چاره جز صبر نیست، یعنی که برهان که اقامه کردی اونها خب نمیپذیرند. و قالو لولا یأتینا، یعنی پیامبر، به آیت من ربه، یه معجزه بیاره لاغر. شون فرمود ما معجزات فراوان آوردیم، بینات آوردیم. اولم تأتهم بینتو، که این بینه فاعل تأتی است، بینتو ما فی الصحف الاولا. بعد می فرمود به این که این مطلب حق است، اگر ما قبل از اقامه دلیل کسی رو هلاک می کردیم حجتی نداشتیم. اون لیهل که من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه نشانه آن است که کار ما رو بیر است. اگر ما کسی را قبل از اقامه حجت هلاک بکنیم یا عذاب بکنیم اعتراض دارن، دلیل اونها حق است. و اون اینه که ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله، یعنی قبل آمدن آیه به حجت و بیان الهی، لقالو، یعنی می توانستن بگوین و می گفتن و گفتنشون هم حق بود، لقالو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نذل و نخزا. این لولا برای تهذیب است. خب چرا قبلا ما را با خبر نکردی؟ چرا پیامبر نفرستادی؟ چرا حجتت را به ما ابلاغ نکردی؟ اگر حجتت را ما ابلاغ میکردی ما ذلیل نمیشدیم، رسوا نمیشدیم. الان با عذاب شما ذلیل شدیم، رسوا شدیم. قبل از اقامه حجت چرا ما رو رسوا کردیم؟ فبود اگر ما حجت را تمام نمی کردیم این مردم اعتراض می کردن. معلوم می شود که عقلی را ذات اقدسی اله به مردم داده است که حجت باطنی است، چون که در روایات هم آمده. و استدلال عقلی مادامی که قیاس و خیال و گمان و وهم او را همراهی نکند و عقل برهانی باشد مقبول خداست، چه در دنیا چه در آخرت. در سوره مبارکه نساء که قبلا گذشت فرمود ما انبیا فرستادیم لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. اگر در دنیا مبشرین و منذرین نیامده بودن مردم در قیامت به خدا میگفتن خدایا تو که میدانستی ما بعد از مرگ به این منطقه میاییم، به این عالم سفر میکنیم، ما هم از اینجا بی خبر بودیم، چرا راهنما نفرستادی؟ این دلیل لزوم و ضرورت بعثت انبیاست و دلیل حجیت عقل است، به طوری که در صحنه قیامت عقل قدرت بر احتجاج دارد. این مال سوره بارکه نساء. در سوره بارکه اسراء هم بحثش قبلا گذشت که ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. گرچه برخی از محققان اهل اصول گفتن اینکه این آیه دلیل بر براءت اصولی نیست که ما بگوییم اون براءت اصولی همونطوری که با قبح عقاب بلا بیان ثابت میشه، با رفع مالای علمون ثابت میشه، با آیه ما کنا معذبین ثابت بشه، برای اینکه مربوط به عذاب امم قبلی در دنیاست. اگر این سخن بعضی از محققین اصولی درست باشه به ما بگو این مورد مخصص است، به این آیه اطلاق ندارد و شامل اون براءت اصولی نمیشه، ولی در منطقه دنیا این حجت پذیرفته است که اگر خدای سبحان یک ملتی را قبل از اقامه حجت عذاب بکند این با سنت الهی سازگار نیست. و اون ما کننا معذبین حتی نبعث رسول. بخش سوم همین آیه 134 سوره مبارکه طهاسی محل بحث است که فرمود ولو انا اهلکناهم بعذاب من قبله، یعنی قبل انزال حجت و قبل از ارسال رسول و قبل از اتمام بینه، لقالو، یعنی میتونستن بگن ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتك من قبل ان نذل و نخزا. این هم معناش امضای حجیت عقل است. عقل این حرف را میزند و ذات اقدس اله که عقل را حجت باطن قرار داده است این را امضا کرده. بنابراین این آیه نشون میدهد که اگر خدای سبحان یه ملتی را چه در دنیا چه در آخرت بخواهد عذاب بکند بعد از تمامیت حجت است، هیچ کسی را بدون بیانه و حجت تمامیت حجت عذاب نخواهد کرد. بالاخره عذاب اگر قبل از نزول حجت باشد، این قبل از بیانه است، میشه عقاب قبل از بیان، بلا بیان. باید اول بیانه بشه و مردم بیانه رو کاملا بپذیرن، بلاغ مبین بشه، نه تنها ارسال محقق بشه، رسالت هم محقق بشه، مردم برسه. لیهلک من هلک عن بیانتین و یحیا من حی عن بیانتین، و یعنی جاهل قاصر را ذات اقدس الا عقاب نمی کند دیگر. خب، من قبل ان نذل و نخزا، قل کلم متربسون، هم شما متربسی هم با بعضی ها یک فکری دارن، خیال میکنن آینده جور دیگه است، به انتظار یه آینده موهومن. مردان الهی مؤمنان به انتظار وعده الهی هن در موت و برزخ و صحنه قیامت و بهشت، همه منتظر آینده ای. صبر بکنید ببینیم که چی میشه. یکی از مستقنترین دلیل بر ضرورت معاد همین است که بالاخره حق باید ظاهر بشه در عالم دنیا. حق به اون معنا قابل ظهور نیست، چون خیلی ها خود را حق میدونن. یه جایی بالاخره باید باشه در عالم که معلوم بشه حق با کیه یا نه. اگر فقط دنیا بود، هیچ راهی برای تشخیص ما ولغ نبود. این جنگ 72 ملت برای همیشه هست. یه صحنه باید باشه که بالاخره حق ظهور بکنه که احدی در اونجا تردید نداشته باشه، وگرنه میشه عالم عالم باطل. برای اینکه این مکتب های و مرام های گوناگون هست، هر کسی هم خود حق میدونه. اگر جهان یه جایی نداشته باشه که حق محض در اونجا ظهور بکنه، میشه عالم باطل. لذا قرآن کریم یکی از متقنترین براهین معاد را ظهور حق میداند. اینجا هم فهمد کلو متربسون فتربسو اون روز فستعلمون من اصحاب و سرات سویه و من اهتدا، و در قبالش کی کجراها رفته و زل ان سبیل الله. خب، اما اون چی که مربوط به مسائل گذشته است، برخی قسمت مهم در هر مسئله تحریر صورت مسئله است. لذا بسیار از بزرگان سعی میکردن که صورت مسئله را اول در اون مقدمه خوب ذکر بکنن. میگفتن که چطور مقدمه است، اول تحریر محل نزاست. این تحریر محل نزاع خیلی از نزاهای لفظی را برطرف میکنه، یک، و خیلی از استدلالهایی که از موضوع بیرون است اونها را خارج میکنه، دو، و خیلی از براهینی که خارج از منطقه است مربوط به این منطقه است او را داخل میکنه، سه، بحث را منقح میکنه. تحریر صورت مسئله از مهمترین پژوهش‌های یک محقق. در جریان هست آدم سلام الله علیه، ما باید صورت مسئله رو خوب درست تحقیق بکنیم. این امری که شده در باره سجده یا اون نهیی که شده در باره اکل شجره، آیا این تکوینی است؟ آیا این تشریعی است؟ اگر امر تکوینی است که اسیان پذیر نیست، در حالی که ابلیس اسیان کرده. اگر امر تکوین نهی تکوینی است، در جریان لا تقرب هذه شجره تخلف شد. اگر این نهی ها تشریعی است، اون صحنه شریعت نبود، شریعت بعد ظهور کرد، دین بعد ظهور کرد. بنابراین چون اون صحنه نه تشریع بود نه تکوین، رنج بیشماری که مرحوم سید مرتضی رضوان الله علیه کشیدند و شاگردشون شیخ طوسی رضوان الله علیه ما پذیرفتن در تنزیه الانبیا که وجود مبارک آدم مثلا ترک اولاد بود یا نبود، مکروه را مرتکب شد یا نشد، نه تنزیهی بود یا نبود، همه اینا خارج از بحث است. برای اینکه شریعتی در کار نبود تا شما این نهی ها را به تنزیهی یا ترک اولا یا ترک مستحب یا فعل مکروه هم بکنید. این دوتا اشکالی که از جناب صدرالدین قونوی مال 700 سال قبل بود، این در طی این 700 سال همینطور گردن به ید تو کتاب ها، تو سینه ها، تو درس ها بود. همین دوتا اشکالی که دیروز در بحث فکوک صدرالدین در فکی که مربوط به داوود سلام الله علیه هست، تو همین فکوک چاپ شده صفحه 281 آمده. گفت من با علمای ظاهر، با علمای باطن، اهل ظاهر و باطن مذاکره کردم، مباحثه کردم، سوال کردم، هیچ کدام این دوتا شبهه مرا حل نکردن و همچنون این دوتا اشکال برای من باقی است که این دوتا اشکال در بحث دیروز گذشت. غرض آن است که اگه کسی میخواد راه حلی پیدا کند در جریان جنت هست آدمو امر به سجده و نهی از اکل شجره، باید در فضایی بحث کند که نه تشریع بود نه تکوی. این یه مطلب. در جریان خلود که انشاءالله بخواست خود آیات دیگری در پیش داریم در سوره مبارکه طه که حالا گذشت، مسئله خلود مطرح نبود، ابدیت مطرح نبود، اصل خلود مطرح بود. این به عرضتون رسید که معروف بین اهل تفسیر رضوان الله علیهم همون ابدیت کفار و منافقین است. اصرار سیدنا استاد رضوان الله علیه در کتاب قیم المیزان این است که آیات صریح در خلود است. برخی از مفسران بعدی که متأخر از المیزان بودن یه نقدی داشتن و نقدی دارن که خلود دشوار است، اثبات خلود دشوار. ما اگر بتوانیم مسئله خلود را خوب از آیات قرآنی یا با کمک عقل یا با کمک روایات استنباط بکنیم، دیگه شبهه از هر طرف برطرف می‌شود. اولین سوال این است که برای همه اهل قیامت گویا پذیرفته شده است که یه عده مخلدن. اصلا هیچ کسی سوال نمی‌کند، اعتراض نمی‌کند، چون اعتراض ها و سؤال ها همه را خدا در قیامت بیان کرده، اعتراض های قیامت را بیان کرده. در سوره مبارکه نساء فرمود اگر ما مبشرین و منذرین نمی فرستادیم، اینا در قیامت علیه خدا احتجاج می کردن. رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد رسل. در جریان هشت یه عده به صورت کور، اینا در قیامت اعتراض میکنن، خدا پاسخشون میدهد. یه سوال معقولی است و یه جواب معقول و منقولی که ما تو را کور نکردیم، تو خودت کور بودی. در جریان عذاب قبل از ارسال، چه در سوره اسراء چه در سوره طه، هر دوی حجت بالغی هست که ما قبل از اتمام حجت کسی را عذاب نمیکنیم. حالا خواه اون قاعده اصولی ازش استفاده بشه یا نشه، این آیه در منطقه خودش تام است و رو مربوط به دنیا باشه. اون بزرگانی که در اصول نقدی دارن میگن این مربوط به عذاب دنیایی و امتهای قبلی است. بسیار خوب، بازم حق است. یعنی خدای سبحان هیچ کسی رو بدون دلیل و بدون اقامه برهان و اتمام حجت عذاب نمی کنه. آیه پایانی سوره مبارکه طه هم به شرح ایزن که لولا ارسلت الا رسولا فنتبع آیاتی که من قبلا نزل و نخس. اینا تأیید اون است. قبه قاب بلا بیان مطلبی است که عقل میفهمد ولی قرآن کریم رو امضا میکند. اگر قرآن کریمی را امضا کرده است، تطابق عقل و نقل است. منظور اینه که قرآن همه این حرفها را بازگو کرده. اگر خلود مخالف با جزای وفاق بود، در یک گوشه بهش اشاره میکرد. اصلا در هیچ جای قرآن سخن در این نیست که یه عده در قیامت بگن خدایا ما 100 سال یا 50 سال گناه کردیم، 50,000 سال داریم میسوزیم، خب بسه. این ابدیت برای چی؟ چرا اصلا این سوال در قرآن نیامده؟ یه چیز شفاف و روشنی است در برابر قرآن. حالا خود ما یه کسی آمده شمر شده، وجود مبارک سید و شهداره که مفخر جهانیان است شهید کرده، دو بار، سه بار، چهار بار انسان ببینه که او سوخت و سوز شده، سوخته شده، خاکستر شده، دوباره زنده شده، باز سوخته شده، دوباره خاکستر شده، باز بعد پنج شش بار بعد برادم سوال میشه خب بس دیگه، چجوری که اصلا به ذهن کسی نیامده و در هیچ جا هم سوال نیست؟ خالدین فیه ابدا، خالدین فیه ابدا، این چجوره؟ و قرآن هم حالا میرسیم به اونجا. برخی ها هستن که خدا غریق رحمت کنه، این حرف بال مرحوم علامه رفیعی رضوان الله علیه است تو کتاب شریفشون. برخی ها هستن که از بس نسبت به پیغمبر و آل پیغمبر علیه و علیه السلام دشوارن، اناد دارن، که وقتی وجود مبارک پیغمبر از راه دور می گذرد به شعاع نورانیت نور اون حضرت باعث می شود که عذاب دوزخیان کم می شود، برخی از همین جهنمی ها از مالک دوزخ سلام الله علیه می خوان که در جهنم را بکوش که ما نبینیم و آثار عبور پیغمبر را درش نکنیم، از بس با پیغمبر بدن. این هست. خب اینا کیانن؟ اینا کنا کسانی هستند که خودشون وقتی که میخوان چیزی را از خدا مسئلت بکنن با خدا هم قهرن، از بس انودن. آیه سوره مبارکه زخرف آیه 77 و 78 این است: فبود و ما ظلمناهم ولکن کانوا هم الظالمین و نادوا یا مالکو لیقضی علینا ربک، از بس با خدا بدن نمیگن ربنا، و به مالک هم نمیگوین، مالک که مسئول دوزخ است سلام الله علیه، به مالک نمیگوین از خدای ما بخواه که جان ما را بگیره، این دو، به مالک میگوین به خدایت بگو جان ما را بگیره، یعنی ما که او را قبول نداریم خدای ما باشه، یه همچه گروهی هم. تو جهنم هم نمیگن ربنا، در جهنم هم اناد دارن، در جهنم هم به مالک میگوین به خدایت بگو جمر جان ما را بگیره. خب برای اینها که این جور انودند و لدودند یه عذابی ترسیم میشه، لکن عقل بخواد بفهمه محتاج به برهانه. این اناد، این اناد دنیایی بود دیگر، کسی که بر کفر و بر لتنذر قوما لدا، اونا که اشد لدودن لجوجن، وقتی ملکه بشه همین صورت در میاد دیگر. فرمود لتنذر قوما لدا، این لد جمع علده، اینا علد الخصام، اینا اونجا هم که رفتن همینجور حرف میزنن. این از لطائف فرمایش مرحوم علامه رفیعی رضوان الله است. خب اینا یه راه داره، ولی خب همین ها بله آتش میخورن، این هست، تجسم اعمال حق است و اون آیات سوره مبارکه نساء حق است، و جعلهم ائمه یدعون الی النار ظاهرش حق است، مردم بعضی از رهبران کفر مردم به آتش دعوت میکنن، همه حق است، اما این کار کار محدودی است، کار محدود کیفر محدود میخواد، این جزاء وفاقا اینه. اما در هیچ جای قرآن سوال نشده که بالاخره اینا کارشون محدود است، جزا کیفه نامحدوده. یعنی چی؟ همه مثلی که مسئله روشن گرفتن، نه مسلم. مسلم بودن یه مطلب است، روشن بودن مطلب دیگه است. یعنی نیازی به سوال نده بود. بعد نه، اونها سوال نکردن که چرا ما رو مخلد کردی، گفتن که ما رو برگردونید به دنیا که ما آدم صالح بشیم. و بود کلا لو ردو لعاد و لبانو هن. اونا اعتراض نکردن، نگفتن به این که ما مثلا 100 سال گناه کردیم یا آثار گناه ما 1000 سال بود، ما سقیفه رو ایجاد کردیم، 1,000,000 سال مردم گمراه شدن، حالا چرا 1,000,000,000 سال، 2,000,000,000 سال، 3,000,000,000 سال ما سوخت و سوز داشته باشیم؟ این سوال نکردن. نه، جوابش این است که شما برگردی فایده نداره. جوابش این است که لو ردو لعادوا لما نهوا عنه. برگردید، خب به چی برگردید؟ به دنیا باز همینی. ما چندین بار در دنیا شما رو آزمودیم، مهلت دادیم. خب این از کجا پیشتن میشه؟ یه وقت گاهی گفته میشه که قرآن کریم یه حرفای تازهی داره. بله، حرفای تازه فراوان داره، اما به عنوان و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون دارد، نه یعبدکم. یه چیزایی به ما یاد میده که ما نمیتوانیم یاد بگیریم، باید یاد بگیریم. ما در مسئله خلود به ما چی یاد داد؟ از یه طرفی جزاء وفاقا یاد داد، از یه طرفی عدل الهی یاد داد، از یه طرفی ظلم محدود است، کفر محدود است، قتل انبیا محدود است، از اون طرف هی سخت و سوز، هی سخت و سوز، هی سخت و سوز، هی سخت و سوز. این رو عقل نمی فهمد. یه وقت میبینید اگر یک کم یادم شل بگیره چجور اطلاق وقته؟ اگر چنونچه یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون هست، باید آدم یادش بده. یه وقتی میگه این کار رو باید انجام بدید، نماز بخونید، روزه بگیرید، فلون کار مبتل از نماز، از فلون وقت تا فلون وقت روزه، از فلون وقت تو وقت، بگیم سلمنا آمنا سمعن بطاعه. یه وقتی با برهان عقلی دارد حرف میزند و راه عقل را باز کرده، چند جا فرمود ما این کار را کردیم برای که فرون استدلال نشه، فرون استدلال نشه، فرون استدلال نشه. تو سوره نساء اینجور گفت، تو سوره طه اینجور گفت، اسراء اینجور گفت، تو سوره کهف اینجور گفت. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، یعنی شما را باسواد میکنه، نه که دهنتون باز بشه هر چی خواستید بگید بگید. خب این علم چیه؟ چی به ما یاد داد؟ اینه که اگر چند روز نظر شیفتون باشه، عرض کردیم نه از شیخ انصاری برمیاد نه از رسائل، یک علم دیگه لازم است. اینا جون کندن حکما تا گوشه از این رو لغت روشن کردن، آدم رو ساکت کردن. یه اعتراض برهان اصلی رو مرحوم با علی اقامه کرده است که چجور میشه. اصل اشکال در اینه که بالاخره این وصف، این عناد، این لجاج، این کفر و نفاق یا وصف عرض مفارق روح آدم است یا عرض لازم. اگر عرض مفارق بود، بالاخره مفارق مفارق است دیگه، رخت برش بنده دیگه، 1,000,000 سال و 2,000,000 سال وقتی که یه عرضی مفارق بود جرخ برنده میگه. و اگر عرض لازم بود، عرض لازم از ذات ملزوم نشأت میگیرد، بین لازم و ملزوم کمال سنخیت است، ملزوم از لازمش لذت میبرد نه درد. اگر عرض لازم شد در زیل این آیه فتعتون افواجا که هم مرحوم شیخ توزی نقل کرد، هم زبخشه نقل کرد، ادیه به صورت حیوان محشور میشن، یعنی اینها حقیقتا انسانند و به صورت حیوان در میان، یا حقیقتا حیوانند؟ این که قرآن فرماد اولای که شر انعام بل هم ازر، یه عده مسخ میشوند، تناسخ ملکوتی را همه قبول کردن، نسخ ملکی را ابطال کردن. ما من ملت الا ولد تناسخ فیها قدمون راسخ، تناسخ ملکوتی را همه قبول کردن. یعنی این شخص واقعا میشه بوزینه. خب اگر واقعا شده بوزینه، از بوزینه بودن رنج میبره؟ مگر بوزینه از بوزینه بودن رنج میبره؟ یا همه اون لذت های نکاح و تولید و تغذیه و تنمیه ای که آهو داره بوزینه هم داره؟ این چه لذتی است؟ این چه دردی است؟ اگر عرض عرض مفارق است، باید رخت بربنده. اگر عرض عرض لازم است، مسانخ ملزوم است، با او باید لذت باشه. فخر رازی در قبال سخنان مرحوم بو علی نقدی کرده که مشابه همین نقدی است، تعبیری است که الان گفته شده، البته با یک مطلب دیگر و بیان دیگر. مرحوم خواجه رضوان الله علیه و بعد از مرحوم خواجه، مرحوم محمد ابن جعفر رازی. این محمد ابن جعفر رازی مال همین آستان، مال استان بزرگ تهران بزرگ، مال همین ورامینه. این رازی، رازی ها هم مال تهران و ری و این منطقه هستن. این شاگردان خوبی تربیت کرده. یکی از شاگردانش مرحوم شهید اوله. مرحوم شهید اول در شرح حال خودش میگوید من از انفاس قدسیه محمد ابن جعفر رازی فلسفه را آموختم. این فلسفه را در شام پیش همین عالم بزرگوار ورامینی خونده که یه فخریست برای ورامین و منطقه ورامین. این یه محاکمه‌ای کرده در بین فخر رازی و خواجه نصیر. در بخش از این محاکمات نظر فخر رازی را ترجیح داده، در بخش از محاکمات نظر مرحوم خواجه را، که قسمت مهم همین است. یک کتاب بسیار متقنی است، شرح اشارات و تنبیهات مرحوم بو علی، متنش مال بو علی است. تمام این مطالب را جناب فخر رازی به نقد کشیده، بعد مرحوم خواجه نصیر دفاع کرده، بعد قطب رازی آمده داوری کرده. یه میزه گرد محققانه پژوهشگرانه چهار ضلعی است، گاهی بین شارحین، گاهی بین شارحین و الماتن داوری کرده. مرحوم خواجه در این تبیین مسئله خلود، این چه این فرمان، جلد سوم شرح اشارات و تنبیهات چاپ ایران صفحه 353 اعتراض فخر رازی رو ذکر میکند. و اعتراض الفاضل و شارح، یعنی فخر رازی، به این که به ان نفوس زوات عقائد الباطلت الجازمت به انها حقتون، اونا که کافر بودن، معاند بودن، مکتبهای غیر دینی داشتن و معتقد بودن به این که این کفر حق است یا ماده حق است یا الحاد حق است، یا فإن جاز ان یزول ان هذالک الجزم، اگر اون جزم رخت بر میبندد پس عقاید باطله رخت بر میبندد، اینا اهل سعادت میشن، پس دیگه خلود معنا ندارد. و اگر این عقاید باطله رخت بر نمیبندد، اینا خودشون رو در آخرت مستکمل و کامل میبینن مثل دنیا، همونطور که در دنیا رنج نداشتن در آخرت هم رنج ندارن. مرحوم خواجه فرمود به این که نفوس کامله، اونا که با برهان الهی همراه بودن که حق را علی ما هو علیه درک میکنن، اما اینها باطل براشون ملکه میشه یک. گفتی زائل میشه، میگیم نه زائل نمیشه تا بشن اهل سعادت دو. اینا یه سلسله عقاید ملکه زوال ناپذیر دارن، اونجا از اینا گیرش نمیاد و با عذاب دائم روبرو هستن. کسی اعتقاد پیدا کرده به حرفهای مارکس و انگلس، کسی اعتقاد پیدا کرده به اینکه طبیعت حقه، کسی اعتقاد پیدا کرده به اینکه ماده ازلی است، کسی اعتقاد پیدا کرده به اینکه مواد ازلی خالق ندارن، اینها برای او رسوخ کرده و از اینها زائل نشده. اونجا که میره منش از اینها خبر نیست، عذاب شروع میشه. شروع میشه که شروع میشه، اینها برای او ذاتی شد، پس اینها اون ذات رها نمی کنه. این شخص معتقد جازم به مرام مارکس و انگلس اینا رو داره و هرچه دنبال می گرده که برابر این مرام مارکس و انگلس چیزی گرش بیاد گرش نمیاد، جزایش بلنده. این ابدیت، این خلوده. اونا گفتن که اگر عرض لازم باشه، عرض لازم که مسانخ ملزوم است، رنجاور نیست، میگیم درسته، او از این رنج نمیبره، او معتقد است که مرام مارکسیستی حقه، چشم باز میکنه میبینه نیست، او معتقد حرف مارکس و انگلس حق است، گوش باز میکنه میبینه نیست، و همیشه یه خواسته بی مقصدی داره و همیشه در عذابه. این عذابه، این گونه از امور که در اون روز به عرضتون رسید، تا تجرد روح و تجرد این خواسته ها به مانند اون ثابت نشه، ترسیم خلود کار آسانی نیست. لذا سیدن استاد برحوم علامه طباطبایی در بعضی آیات در تازه نستون فی الخلود، گرچه برخی ها که بعدها پیدا شدن بر المیزان نقد کردن، گفتن نه این خلوص سازگار نیست، والحمدلله رب العالمین.